نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در ساعت‌های اول و ثانیه‌های نخست شروع سوم خرداد ماه در ایران، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید و بیدارید در آخر هفته خودتون در بامداد جمعه در ایران. آزاده اسدی هستم و توی مجله نیمه شب با شما خواهم بود. این برنامه هر شب همین موقع شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه هایی برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. اول خبرها رو بشنویم با هانا کاویانی. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در یک سخنرانی راهکارهای تازه‌ای در زمینه امنیت ملی این کشور اعلام کرد. باراک اوباما در این سخنرانی در واشنگتن با حمایت از انجام حملات هوایی پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی اعلام کرد که این حملات با اطمینان نسبی درباره هدف قرار ندادن غیر نظامی ها انجام می شود. درباره این سخنرانی و نکات بیشتر آن در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. مقام های بریتانیایی اعلام کردند مردی که در حمله روز چهارشنبه در لندن کشته شده لی ریگبی سرباز 25 ساله ارتش بریتانیا در افغانستان بوده است. روز چهارشنبه دو مرد که مجهز به چاقو و ساتور بودند در شهر لندن و در مقابل دید انظار عمومی این سرباز بریتانیایی را کشتند و بنابر گزارش‌ها شعارهای اسلامی می‌دادند. پلیس این رخداد را با احتمال اینکه حمله تروریستی بوده است بررسی می‌کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که مسئولیت این حادثه بر عهده به گفته او دو فرد تنفرانگیز است که این حمله را انجام دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز این حمله را به شدت محکوم کرده است. در ایران آیت الله احمد علم‌الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید که آیت الله علی خامنه‌ای تاکید کرده قانون وظیفه احراز و تشخیص را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، این عضو مجلس خبرگان رهبری از قول رهبر جمهوری اسلامی گفته است احراز و تشخیص چیزی نیست که او بخواهد دستور دهد و با دستور حل نمی شود. دو روز پس از رد صلاحیت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و واکنش‌های صورت گرفته‌ای به آن، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری نظر شورای نگهبان را تایید کرده و منتقدان را افرادی خواندند که معنای احراز صلاحیت را نمی‌فهمند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که تهران ورود یک پهپاد ایرانی به خاک بحرین را تکذیب کرده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا به نقل از اداره کل دیپلماسی وزارت امور خارجه ادعای بحرین در این باره را بی اساس خوانده است. روز چهارشنبه وزیر اطلاعات بحرین اعلام کرده بود که یک هواپیمای بدون سرنشین یا همان پهپاد که متعلق به ایران است در آبهای بین بحرین و عربستان سعودی پیدا شده است. شرکت گلنکور اکستراتا که مقر آن در سوئیس است روز پنجشنبه ادعای متخصصان سازمان ملل متحد مبنی بر نقض تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک گروه محرمانه از سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارش خود آورده بودند که این شرکت و همچنین شرکت ترافیگورا با ایران مبادله تهاتوری داشتند. در این مبادله اکسید آلومینیوم یا همان آلومینا با آلومینیوم خام مبادله شده است. بنابر گزارش رویترز آلومینای مبادله شده با شرکت آلومینیوم ایران در برنامه هسته‌ای ایران استفاده شده است. بنابر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت‌های بین‌المللی از مبادله‌ای که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران باشد منع شدند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه می نویسد این کشور خواستار برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 است. سرگئی ریابکوف گفته است که علیرغم تمایل مسکو برگزاری دور تازه مذاکرات پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قابل تصور نیست، چرا که تا انتخابات زمان کمی باقی است. این مقام روسیه افزوده است که مسکو بر این باور است که به محض برگزاری انتخابات در ایران این مذاکرات باید از سر گرفته شود. و محمد رسولوف فیلمساز ایرانی که با حکم یک سال زندان روبروست روز جمعه امروز برای نمایش خود در جشنواره بین المللی فیلم کن شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس نام فیلم جدید رسولوف که تا چندی پیش فاش نشده بود دست نوشته ها نمی سوزند است و در بخش نوعی نگاه جشنواره کن شرکت کرده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم خبر داریم، حدود 25 دقیقه دیگه، پس همراه ما بمونید. نامه دختر و نوه آیت الله خمینی در حمایت از هاشمی رفسنجانی بعد از رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان.
اگر آقای خامنه ای بخواد به این روند ادامه بده، آمال و آرزوهای یک ملت رو ندیده گرفته.
46 میلیارد دلار هزینه در میدان گاز پارس جنوبی بدون هیچ بهره برداری.
یا نشانه از یک راندخاری بسیار عظیم 46 میلیارد دلاریه که به حیف و میل 700 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد باید افزود، یا اینکه اصولا این عدد غلطه و دروغه 46 میلیارد دلار.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. همونطور که توی خبرها شنیدید، زهرا مصطفوی دختر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از هاشمی رفسنجانی حمایت کرده. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی هم در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی از او حمایت کرده. آیت الله یوسف ثانی از مرجع تقلید مقیم قم این حمایت را با تماس تلفنی با هاشمی رفسنجانی انجام داده. اما در جواب آیت الله علم الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته که آیت الله خامنه ای تاکید کرده قانون وظیفه احراز و تشخیص را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و احراز و تشخیص چیزی نیست که آقای خامنه ای بخواهد دستور دهد یا آن را حل کند. در همین زمینه در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا گفتگوی داشتیم با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، و سراج الدین میردامدی، تحلیلگر و فعال سیاسی که هر دو در پاریس مقیم هستند. از محمد جواد اکبرین ابتدا درباره اهمیت حمایت خانواده آیت الله خمینی و برخی محافل دینی و مذهبی از هاشمی رفسنجانی پرسیدم.
اتفاقی که افتاده در موضع گیری خانواده آیت الله خمینی و موضع گیری آیت الله ثانی بی سابقه هست، ادبیاتشون بی سابقه هست. دختر آیت الله خمینی تاکید کردن که کارکرد ولایت فقیه در ممانعتش از دیکتاتوری است. این دوتا معنا داره. معنای اولش این استش که اگه آقای خامنه ای توی این ماجرا دخالت نکنه و ماجرا رو عوض نکنه، در واقع مرتکب دیکتاتوری شده. طبق دیدگاه آیت الله خمینی اگر ولی فقیه مرتکب دیکتاتوری بشه، از عدالت ساقطه. معنیش اینه که از نگاه دختر آیت الله خمینی، حکومت از ولایت فقیه به استبداد تغییر ماهیت میده اگر آقای خامنه ای رفتارش رو عوض نکنه. خب این موضع بی سابقه است. آقای سید حسن خمینی که محور خانواده آیت الله خمینی محسوب میشه در حال حاضر، در نامش به آقای هاشمی رفسنجانی او رو ملجع آمال یک ملت خطاب کرده. معنیش این هستش که اگر آقای خامنه بخواد به این روند ادامه بده، آمال و آرزوهای یک ملت رو ندیده گرفته. در سوی سوم ماجرا، آیت الله ثانی در تماسی با آقای هاشمی رفسنجانی تأکید میکنه که شما با مقاومت و تسلیم نشدن در مقابل فشارهایی که به شما اومده، آبروی اسلام و روحانیت رو حفظ کردید. معنیش این هستش که در سالهای گذشته یکی از انتقادات جدی که به روحانیت و حوزه وارد بود این بود که چرا در مقابل مظالم حاکمیت در واقع ایستادگی نمیکنه، سکوت میکنه، مقاومت نمیکنه، در مقابل فشارها به تقیه رو میاره. تقیه به این معنا که وقتی یک فقیهی توان تغییر شرایط رو نداره، سکوت میکنه و این سکوتش رو هم شرعی تلقی میکنه. اما وقتی آقای هاشمی در مقابل این وضعیت ایستادگی کرده، در مقابل فشارها و ایستاده، و آقای ثانی این رو دارای اجر و ثواب بسیار بزرگی میدونه و آرزو میکنه که در این ثواب شریک باشه، در واقع در جستجوی آبروی رفته از اسلام و روحانیت در رفتار آقای هاشمی رفسنجانی میگرده. در نتیجه این اتفاق و این ادبیات و گفتمان بی سابقه است و میتونه به شدت موضع رهبر جمهوری اسلامی رو و ادعای اسلامیت نظام رو به شدت زیر سوال ببره.
آقای میدامدی، شما چطور فکر میکنید در شرایطی که آقای هاشمی خودش مستقیم در واکنش به این موضوع تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی رو نادان خطاب کرده و حتی در مورد تجزیه کشور و خطراتی که ایران رو تهدید می میکنم هشدار داده. در همین حال البته رئیس ستاد انتخاباتی آقای هاشمی هم گفته که او به رد صلاحیتش اعتراض نمیکنه. شما فکر میکنید با توجه به مسئله که آقای اکبرین گفتند، یعنی مشروعیت بین روحانیت و موضع رهبری در چنین شرایطی در چه وضعیتی قرار میگیره؟
خب به نظر میشه که حاکمیت نقش یک بچه پولدار بیخردی رو بازی میکنه که تلاش میکنه بیرویه و بیحساب کتاب از مشروعیت ریخته شده و حتی نداشته خودش می محابا هزینه میکنه و تلاش میکنه که هم تداوم اقتدار خودش رو با زور و ارعاب و سرکوب جلو ببره و هم تلاش میکنه که مشروعیت ریخته خودش رو بازسازی بکنه، اما عملی نمیشه. تداوم اقتدار خودش رو میتونه با زور و سرکوب و ارعاب داشته باشه، ولی مشروعیت خودش رو و به ویژه در خانواده انقلاب اسلامی که بی تردید خانواده آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، اینها رو داره بیش از پیش با اشتباهات مکرر رهبر جمهوری اسلامی این مشروعیت داره زدوده میشه. و این انتخابات آتی آقای خامنه ای بی تردید تلاش داشت که آقای هاشمی رو حذف بکنه، یعنی این چیزی بود که مسلم بود و همه میدونستن، ولی برای حذف آقای هاشمی روش‌های گوناگونی در اختیار داشت. مثلا اینکه ایشون میآمد در انتخابات شرکت میکرد، تایید میشد و بعد با مهندسی آرا یا با روش‌های گوناگونی ایشون رو بازنده اعلام میکردن که خب آیندهش معلوم نبود، ولی عملا آبرو اعتبار بیشتری برای حاکمیت به جان
داشت. این چیزی بود که خود آقای هاشمی هم توی صحبتاش دیشب در ستادش اعلام کرد و گفتش اجازه میدادید ما میومدیم بعد به این نتیجه میرسیدید که
دقیقاً. روش دومی که در پیش گرفتن این که ریسک کمتری داشته باشه، یعنی نتیجه حس مطمئن‌تر باشه برای رأس قدرت سیاسی، ولی مشروعیت زدایی بیشتری داشته باشه، هزینه و آبروی بیشتری از حاکمیت ببره. دقیقاً همین روشی که الان اعمال کردن، یعنی آقای هاشمی رو رد صلاحیت کردن و از آقای هاشمی یه شخصیتی ساختن که پیش مردم محبوب و محبوب‌تر شده، آبروی بیشتری از حاکمیت رفته، ولی حاکمیت مطمئنه دیگه خطر بازگشت آقای هاشمی به مسندی که متکی به آراء ملت هست، این خطر برطرف شده.
بخشی از گفتگو در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو شنیدید با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی، و محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس.
این کار شورای نگهبان رد اصالت انقلاب و رد صلاحیت مردم. آقای هاشمی به تنهایی رد صلاحیت نشده، او با ملت ایران رد صلاحیت شده.
بهترین رئیس جمهور برای ایران آقای سعید جلیلیه، چون مهم نیست که برای ایران چه کار انجام میده و تجربه سیاسی داره یا نه، مهم اینه که نظر ایشان به نظر رهبری نزدیک‌تره. پس ما به سعید جلیلی رأی میدیم.
وای به روزی که بگندت نمک. وقتی آقای رفسنجانی تایید صلاحیت نشه، وای وای ما مردم، کی رأی میده دیگه؟
آقای رفسنجانی، شما به استناد به کدوم قانون از اعتراض صرف نظر میکنید؟ تو همون قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حق اعتراض هست. اعتراضات 4 سال پیش موقعانه نبود. بدبختی جنبش در اینه که رهبران جنبش از پیروانش عقب‌ترن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از ایران بریم بیرون و بشنویم در مورد آخرین سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که ساعتی پیش در یک سخنرانی در واشنگتن اعلام کرد حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی با اطمینان نسبی درباره هدف قرار ندادن غیر نظامی ها انجام میشه. قبلا این حملات هوایی آمریکا در پاکستان و یمن به شدت انتقاد شده بود. از هانا کاویانی در همین زمینه میشنویم.
باراک اوباما در این سخنرانی در واشنگتن در این حال که از حملات هواپیماهای بدون سرنشین حمایت کرد، اعلام کرد که حملات این هواپیماها یا پهپادها با اطمینان نسبی درباره هدف قرار ندادن غیر نظامی ها انجام می شود. پیشتر این حملات هوایی آمریکا در پاکستان و یمن خصوصا مورد انتقاد واقع شده بود. او در این حال افزود شهروندی آمریکا برای کسانی که در خارج از خاک این کشور علیه آمریکا می جنگند نباید دلیلی برای در پناه بودن آنها باشد. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به کشته شدن انور العوقی و پسرش دو شهروند آمریکایی در یمن است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود که این کشور نباید درگیر جنگ‌های همیشگی برای مبارزه با تروریسم شود، اما باید با برخی شبکه‌های تروریستی مبارزه کند. باراک اوباما افزود که به دلیل فعالیت‌های دولتش علیه تروریسم، آمریکا اکنون مکانی امن‌تر شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که از کنگره این کشور خواسته است تا قانون حمایت از حوزه خصوصی روزنامه‌نگاران را بررسی کند تا این حوزه توسط دولت مورد حمله قرار نگیرد. دولت آمریکا پس از انتشار گزارش‌های درباره شنود تلفن‌های روزنامه‌نگاران، خبرگزاری اسوسییتد پرس و برخی دیگر از رسانه‌ها در روزهای گذشته به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. رئیس جمهوری آمریکا در بخش پایانی این سخنرانی گفت که بازداشتگاه گوانتانامو در جهان به عنوان سمبولی از نقض قانون توسط آمریکا شناخته می‌شود. باراک اوباما در زمان تبلیغات ریاست جمهوریش گفته بود که در صورت پیروزی این بازداشتگاه را خواهد بست. او گفت در این باره تلاش کرده است و افزود که هیچ منطقی برای اینکه کنگره مانع از بستن گوانتانامو شود وجود ندارد. اوباما ادامه داد که او ممنوعیت انتقال زندانی‌های بازداشتگاه گوانتانامو به یمن را لغو می‌کند. در هفته‌های اخیر ده‌ها زندانی گوانتانامو در اعتراض به شرایط بازداشتشان دست به اعتصاب قضا زدند. در میان سخنرانی باراک اوباما، یک زن در اعتراض به سخنان او چند بار سخنانش را قطع کرد و باراک اوباما درباره این اقدام او اعلام کرد که باید همگان حق آزادی بیان داشته باشند، هم او و هم معترضانش. مشاوران کاخ سفید گفتند که سخنرانی اخیر باراک اوباما برای شفافسازی درباره موقعیت این کشور برای مردم آمریکا و همچنین تفاوت تهدیدهای تروریستی با زمان حملات 11 سپتامبر انجام شده است.
هانا کاویانی گزارش میداد. بشنویم در مورد یک موضوع دیگه باز هم مربوط به ایران، درباره موضوع مربوط به 46 میلیارد دلار پولی که گفته میشه در میدان گازی پارس جنوبی هزینه شده. اما این خبر رو خبرگزاری مهر نوشته و گفته که حتی یک فاز جدید از این پروژه تا به حال به بهره برداری نرسیده. از رضا ولیزاده بشنویم.
خرداد سال 1389 شرکت ملی نفت طرحی ارائه کرد که بر اساس آن قرار شد 8 فاز میدان گازی پارس جنوبی ظرف 35 ماه به بهره برداری برسد. اکنون در حالی که این موعد سر آمده است، خبرگزاری مهر در گزارشی خبر داده که پیشرفت اجرایی هیچ یک از این فازها حتی به 65% هم نرسیده است. این در حالی است که از 3 سال پیش تا کنون 46 میلیارد دلار برای بهره برداری از 8 فاز پارس جنوبی هزینه شده است. ژاله وفا، کارشناس نفت و انرژی در آلمان، صرف چنین هزینه ای را از اساس چندان ممکن نمی داند.
اولین فاز پارس جنوبی در ایران با سرمایه 1.8 میلیارد دلار در عرض 5 سال به بهره برداری رسید. پس چطوره که 46 میلیارد دلار اگر سرمایه گذاری شده باشه به بهره برداری نرسیده؟ دو علت میتونه داشته باشه. یا چون 46 میلیارد دلار یک تومن و دو تومن که نیست که غیب زدنش هم به چشم نیاد. پس خود این یا نشانه از یک راندخاری بسیار عظیم 46 میلیارد دلاریه که به حیف و میل 700 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد باید افزود، یا اینکه اصولا این عدد غلطه و دروغه. 46 میلیارد دلار به زعم من با توجه به تحریم اقتصادی، به کاست شدن از درآمد نفتی دولت، همچنین به خاطر افت استخراج نفت و مشکلات فروشش و همچنین خصوصا عدم استقبال مردم از فروش اوراق مشارکت ارزی ریالی که آقای رستم قاسمی وزیر و همچنین آقای قلعه‌بانی از تنها منبع سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ازش نامی بردن صورت نگرفته، مردم استقبال نکردن از خرید اوراق مشارکت و توان اقتصاد ایران به حدی نیست که در یک حوزه کوچکی مثل پارس جنوبی بتونه در عرض 3 سال یک حجمی به اندازه 46 میلیارد دلار رو جذب کنه.
شاید بخش اندکی از 46 میلیارد دلاری که گفته می شود برای توسعه پارس جنوبی هزینه شده در حوادثی از این دست نابود شدند. 4 ماه پیش سکوی نفتی فاز 13 پارس جنوبی در حین نصب سقوط کرد و به این ترتیب 40 میلیون دلار یکجا در آبهای خلیج فارس غرق شد. شرکت صدرا که مسئولیت اجرای این پروژه را به عهده داشت، نه تنها نتوانست این سکو را بیرون بکشد، بلکه از آن تاریخ تا کنون به علت اینکه امکان حفاری در دیگر چاه‌های نفت را از دست داده است، روزانه 700 میلیون تومان از شرکت ملی نفت خسارت دریافت می‌کند. ایران با وجود 10 سال تلاش برای تولید و انتقال نفت از لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی هنوز نتوانسته است در این زمینه موفق شود. شرکت‌های بین‌المللی نظیر توتال، شل و استات اویل که در دولت محمد خاتمی حاضر به مشارکت در انجام پروژه‌های نفتی ایران شده بودند، پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران همکاری خود را متوقف کردند. شرکت ملی نفت ایران هم کوشید تا با پیمانکاران داخلی از جمله قرارگاه خاتم الانبیا برخی فازهای پارس جنوبی را به مرحله تولید برساند، اما قرارگاه خاتم الانبیا هم قرارداد 2 میلیارد دلاری خود را برای توسعه 2 فاز 15 و 16 پارس جنوبی به علت تحریم‌های بین‌المللی نیمه کار رها کرد. اگرچه محمد رضا ظهیری مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس تحریم‌های بین‌المللی را عامل اصلی به تأخیر افتادن توسعه فازهای قدیمی و جدید پارس جنوبی اعلام کرده است، اما خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان انرژی نوشته است نبود اولویت بندی هوشمندانه در تزریق منابع مالی توسط شرکت ملی نفت ایران باعث تأخیر در بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی شده است. نصیر شیرخانی کارشناس و تحلیلگر حوزه انرژی در مورد علت اصلی به بهره برداری نرسیدن پارس جنوبی میگوید:
از وقتی که شرکت‌های خارجی از ایران رفتن، مشکلاتی وجود اومده در قسمت حفاری که در دریا هستش. از طرف دیگر معمولاً گاز رو که از دریا میارن میبرن اصلویه اینو پالایش میکنن. در مورد ساختن پالایشگاه‌های گازی هم مشکل داشتن، چون این پالایشگاه رو بیشتر شرکت‌های کره‌ای میساختن. این شرکت‌های کره‌ای هم دیگه در ایران نیستن. گذشته از اون به خاطر اینکه ایران نمیتونه لوازم حفاری رو بخره از بیرون، باز در مورد راه انداختن فازهای جدید مشکلاتی پیش اومده. یعنی هرچند ایران ممکنه مثلا افرادی داشته باشه که متخصص باشن و میدونن که مثلا چطور باید گاز رو استخراج کرد، ولی وقتی که عملا میخوان این کار رو انجام بدن به خاطر عدم دسترسی به تجهیزات حفاری و تجهیزات سولید گاز با مشکل روبرو میشن و عملا میشه گفتش پیشرفتی ندارد. و به خاطر این بوده که فکر کنم نتونستن هیچ فاز جدید رو راه بندازن.
میدان مشترک پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که 3700 کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی ایران و 6000 کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی قطر قرار دارد.
سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، در نامه‌ای که به تازگی نوشته یک بار دیگه از شرایطش در زندان گفته. آقای عابدینی که 33 سال داره دوران محکومیت 8 ساله خودش رو در زندان اوین تهران میگذرونه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
سعید عابدینی که به دلایل عقیدتی در ایران دستگیر و محکوم شده است، به تازگی و پس از هفته‌ها بی‌خبری در دیدار با نزدیکانش نامه‌ای را به آنها داده که در نهایت به دست همسرش در آمریکا رسیده. همسر آقای عابدینی به همراه 2 فرزندش در ایالات متحده به سر می‌برد و از بیم بازداشت در ایران هنوز با همسرش دیدار نکرده است. بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس، کشیش عابدینی در نامه خود از اینکه بازداشتش باعث ایجاد اتحاد میان کلیساهای مذاهب مختلف مسیحی از شهرها و کشورهای مختلف شده ابراز خوشحالی کرده است. او همچنین شرحی از شرایطش در زندان داده است. آقای عابدینی تاکنون نزدیک به 240 روز را در زندان گذرانده و دوره‌هایی از این مدت را در سلول انفرادی بوده است. این کشیش ایرانی آمریکایی در نامه‌ای دیگر که از زندان فرستاده و در فروردین ماه در خارج از ایران منتشر شده بود، نوشته بود در زندان کتک خورده و به خاطر دینش اجازه درمان نیز به او داده نشده است. بنابر آنچه خانواده آقای عابدینی گفته بودند، این کشیش زندانی در یک مورد بر اثر صدمات ناشی از شکنجه‌های فیزیکی دچار خونریزی داخلی شده بود. بیش از 1 دهه پیش سعید عابدینی کار خود را به عنوان یک روحانی مسیحی و سازمان دهنده کلیساهای خانگی برای نوکیشان مسیحی ایران آغاز کرد. آقای عابدینی چند سال پیش در ایران بازداشت شد، اما با دادن تعهد رسمی پذیرفت از این پس فعالیت‌های مذهبیش را در این کشور متوقف کند. او مهر ماه سال گذشته به ایران بازگشت و در همین زمان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین فرستاده شد. در نهایت بهمن ماه سال گذشته او به 8 سال زندان محکوم شد. آقای عابدینی اتهام تبلیغ مجدد مسیحیت در ایران را رد کرده و گفته است که تنها برای راه اندازی یک یتیمخانه به ایران سفر کرده بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما بگن ما تردید داریم.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده است.
هی تکیه بکنن، هی تکیه بکنن، هی بگن، هی تکرار کنن.
این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم به حذف ها و گزینه ها در انتخابات پیش رو می پردازیم. زنده با شما و کارشناسان. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اسباب بدبختی و سرشکستگی در زمین و در ملاء اعلا شدن.
امروز الان تلخه، دوران تلخه.
برای حضور در این برنامه حتما با ما تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید و بگید که میخواید تو این برنامه زنده حضور داشته باشید. همایش دو روزه آزادی در اینترنت که از طرف وزارت خارجه سوئد برگزار شده بود روز پنجشنبه تموم شد. این دومین سال پیاپی هست که وزارت خارجه سوئد با برگزاری این همایش صدها کارشناس و مقام دولتی رو برای سخنرانی و رایزنی به استکهلم دعوت میکنه. فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا هم در این همایش حضور داشت. حسین قویمی از رادیو فردا با فرد پتروسیون گفتگو کرده و از او خواسته درباره این همایش اینترنتی توضیح بده.
این دومین ساله که وزارت خارجه سوئد کنفرانس آزادی اینترنت رو در استکهلم برگزار میکنه و امسال هم حدود 400 نفر از کشورهای مختلف حدود 90 کشور دعوت کرده و کسایی رو که به گفته خودشون درباره امنیت و آزادی و توسعه در اینترنت فعال هستند و نظری دارند به این کنفرانس گفته. افراد از رسانه ها، از شرکت های بزرگ اینترنتی مثل گوگل، فیسبوک، مایکروسافت و از نهادهای مدافع حقوق بشر و ضد سانسور شرکت دارند. یعنی یک گرد هماییه که سعی میکنه افراد مختلف رو که هم در دولتند و هم در فعالیت مدنی دارند، از هکر تا مقامای رسمی کنار همدیگه بذاره تا یک فضای گفتگو و تبادل نظر رو ایجاد کنه.
همونطور که اشاره کردین سال گذشته همچنین همایشی در سوئد برگزار شده بود. آیا طی این یک سال تأثیری گذاشته این همایش بر آزادی اینترنت در جهان؟
وزیر خارجه سوئد که گشایش این فروم آزادی اینترنت رو به عهده داشت در مورد سال گذشته گفت که گرد همایی پارسال تأثیر مثبتی در روند و عملکرد دولت سوئد داشته در مورد آزادی اینترنت، چون که این کشور جزو کشورهایی بوده که پیشگام شده و قطعنامه‌ای برای تصویب به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد آزادی اینترنت و دسترسی و تسهیل اینترنت برده که تصویب شده و این یکی از گام‌های مثبت می‌دونست و همینطور اینکه که بسیاری از افرادی که در این گرد همایی شرکت داشتن توانست استند با هم دیگه رابطه برقرار کنند و حتی پروژه‌ای رو به پیش ببرند.
آیا در مورد محدودیت‌ها و مسائلی که کاربران اینترنتی در ایران باهاش روبرو هستند در این همایش بهش اشاره شد؟
همون در آغاز صحبت‌های وزیر خارجه سوئد کارل بیلد که در مورد نقش اینترنت در توسعه اقتصادی و دموکراتیزه شدن کشور را صحبت کرد، در مورد چند تا کشور هم مثل چین، بحرین و ایران هم صحبت شد که این کشورها محدودیت‌های شدیدی ایجاد کردند و در مورد ایران مخصوصا در مورد کند شدن و کند کردن اینترنت گفتگو شد.
علاوه بر ایران و چین و بحرین که محدودیت‌های اینترنتی در اون وجود داره، در برخی از کشورها هم دسترسی به اینترنت با مشکل روبروست. آیا در این همایش به این گونه کشورها هم توجه شده؟
یکی از چهره‌های سرشناسی که در این همایش شرکت کرد یه وبلاگ نویس معروف کوبایی یان سانچز که اخیراً موفق شده از کوبا خارج بشه و اون درباره اینترنت بدون اینترنت در کوبا صحبت کرد. یعنی این توضیح داد که حقوق ماهانه یک فعال مدنی مثل اون حدود 20 دلار در ماه و اینترنت اونقدر گرونه که اصلا نمیتونه بهش چندان دسترسی پیدا کنه و ولی مردم راه حلی پیدا کردن و بازار سیاهی برای مطالب منتشر شده در اینترنت وجود داره که همونطور که کسی شیر بچه‌ش رو تو بازار سیاه میخره، یک بازار سیاه هم وجود داره که مطالب اینترنتی دانلود شده و دست به دست میشه و حتی خرید و فروش میشه.
در مورد فروش نرم افزارهای جاسوسی گزارش‌های مختلفی رو می‌خونیم در نشریات یا در وبسایت‌ها. آیا در این همایش به این گونه مسائل هم اصولاً اشاره شده؟
اتفاقا یکی از فعالان مدنی از کشورهای عرب زبان که اونجا حضور داشت از یکی از مقامات اتحادیه کمیسیون اروپا پرسید که چرا اتحادیه اروپا چندان سختگیری با شرکت‌های غربی و اروپایی که نرم افزارهای جاسوسی رو به کمپانی‌ها می‌فروشن نمی‌کنه و حتی گفت که ما لیست این شرکت‌ها رو داریم که اگر بخواید ما می‌تونیم در اختیارتون قرار بدیم، که مورد استقبال این مقام اتحادیه اروپا قرار گرفت و قرار شد که در این مورد بحث و گفتگو بشه.
درباره همایش آزادی در اینترنت شنیدید که در سوئد برگزار شده بود. حسین قویمی از رادیو فردا با فرد پتروسیان صحبت می‌کرد، سردبیر سایت رادیو فردا که در این همایش حضور داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تا دقایقی دیگر میریم سراغ برنامه ثابتی که در بامداد جمعه ها پخش میشه، یعنی .com. سلام میکنیم به شما. 30 دقیقه بامداد تهران، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه همراه بشیم با هانا کاویانی و خبرهای تازه رو بشنویم.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه طی یک سخنرانی راهکارهای تازه‌ای در زمینه امنیت ملی کشورش اعلام کرد. آقای اوباما در این سخنرانی در واشنگتن با حمایت از حملات هوایی پهپادها اعلام کرد که حملات هوایی بدون سرنشین آمریکایی با اطمینان نسبی درباره هدف قرار ندادن غیر نظامی ها انجام می شود. پیشتر این حملات هوایی آمریکا در پاکستان و یمن مورد انتقاد قرار گرفته بود. باراک اوباما در این سخنرانی همچنین به موضوع حوزه خصوصی روزنامه‌نگاران اشاره کرد و گفت نباید این حوزه توسط دولت مورد هجوم قرار گیرد. بخش پایانی سخنان رئیس جمهوری آمریکا به بازداشتگاه گوانتانامو اختصاص یافت. او در این باره اعلام کرد ممنوعیت انتقال زندانی‌های بازداشتگاه گوانتانامو به یمن را لغو می‌کند. مقام‌های بریتانیایی اعلام کردند مردی که در حمله روز چهارشنبه در لندن کشته شده، لی ریگبی، سرباز 25 ساله ارتش بریتانیا در افغانستان بوده است. روز چهارشنبه دو مرد که مجهز به چاقو و ساتور بودند در شهر لندن و در مقابل دید انظار عمومی این سرباز بریتانیایی را کشتند و بنابر گزارش شعارهای اسلامی می‌دادند. آیت الله احمد علم‌الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید که آیت الله علی خامنه ای تاکید کرده قانون وظیفه احراز و تشخیص را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فارس این عضو مجلس خبرگان از قول رهبر جمهوری اسلامی گفته است احراز و تشخیص چیزی نیست که او بخواهد دستور بدهد و با دستور حل نمی شود. خبرگزاری های ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که تهران ورود یک پهپاد ایرانی به خاک بحرین را تکذیب کرده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا به نقل از اداره کل دیپلماسی وزارت امور خارجه ادعای بحرین در این باره را بی اساس خوانده است. شرکت گلنکور اکستراتا که مقر آن در سوئیس است روز پنجشنبه ادعای متخصصان سازمان ملل متحد مبنی بر نقض تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک گروه محرمانه از سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارش خود آورده بود که این شرکت و همچنین شرکت ترافیگورا با ایران مبادله تهاتوری داشتند. در این مبادله اکسید آلومینیوم آلومینا با آلومینیوم خام تبادل شده بود. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه می‌نویسد این کشور خواستار برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 است. سرگئی ریابکوف گفته است که علی‌رغم تمایل مسکو برگزاری دور تازه مذاکرات پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قابل تصور نیست، چرا که تا انتخابات زمان کمی باقی است. این مقام روسیه افزوده است که مسکو بر این باور است که به محض برگزاری انتخابات در ایران این مذاکرات باید از سر گرفته شود. هانا کاویانی، متشکرم از تو، خبرها رو شنیدید. اما آخرین اخبار اینترنت در ایران حاکی از کندی، قطع و مشکلات فیلترینگ و همینطور مسدود شدن بعضی سایت ها هست. در برنامه ثابت بامداد جمعه ها در .com درباره اشکالات اینترنت میشنوید که در به خصوص در یک هفته اخیر پیش اومده همزمان با انتخابات ریاست جمهوری. اگر همراه حامد پارسی بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده، همچنان با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و قراره که این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما چه خبر از اینترنت؟ در هفته‌ای که گذشت، گزارش‌های کاربران اینترنتی در نقاط مختلف ایران نشانگر کندی بیش از حد اینترنت و عدم دسترسی به بعضی از سایت‌ها بود. در برنامه امروز مروری داریم بر اختلال‌های اینترنتی هفته گذشته در ایران. اما آمار کاربران اینترنت در ایران چقدره؟ تازه‌ترین آمارها از رشد قابل توجه دسترسی به اینترنت در ایران خبر میده. اما آیا این آمارها به معنی رشد کاربری اینترنت در ایرانه؟ اگه در ایران شنونده برنامه ما هستید، ممکنه در هفته‌ای که گذشت شما هم از اون دسته از کاربرانی باشید که از دست وضعیت اینترنت شاکی بودند. کاربرانی که حتی برای سر زدن به ایمیل‌های خودشون هم دچار مشکل بودند. کاربرانی مثل این خانم جوان که از اختلال در اینترنت برای ما میگه.
یک رو طول کشید، حالا من درست نباشه اسم بیارم، حتی ما از یک جای اینترنت گرفتیم که جز بهترین سرویس دهنده های خدمات اینترنت کشور ایران محسوب میشه، ولی به قدری طول کشید که عملا ما منصرف شدیم بستیم، باز نمیشه، یعنی صفحه بالا نمیاد، صفحه هم که به زور بالا میاد شما میخواییم به این پیج بعدی، اون اصلا بالا نمیاد.
اما این موضوعی نبود که فقط کاربران اینترنتی از اون بگن. خبرگزاری مهر هم این هفته گفته بود که علاوه بر کندی سرعت اینترنت، دسترسی به برخی از سرویس ها از جمله جیمیل به طور کامل مسدود شده. پیگیری ها برای دلایل این قطع دسترسی و نیز زمان برگشتن وضعیت اینترنت به حالت عادی هم بی نتیجه مونده، به نحوی که علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پاسخ به خبرگزاری مهر درباره قطع این سرویس ها اظهار بی اطلاعی کرده. مهر توضیح داده بود که دو سرویس دهنده جیمیل و یاهو در ایران از جمله پرکاربردترین سرویس ها برای کاربران ایرانی به حساب میان و عدم دسترسی به این سرویس ها بسیاری از امور در کشور رو که به صورت الکترونیکی و در راستای رسیدن به اهداف تجارت الکترونیک در برنامه پنجم توسعه در حال انجام هستند مختل میکنند. یک سرویس دهنده اینترنتی در ایران وضعیت اینترنت رو در هفته‌ای که گذشت در گفتگو با همکارم محمد زرگومی اینطور توصیف می‌کنه.
کلاً اصلا دسترسی به اینترنت با اختلال خیلی شدید یعنی روبرو بود، یعنی تقریبا میشه گفت قطع بود. توی حتی گوگل بخوای یه چیز ساده رو سرچ بکنی هم نبود، چه برسه بخوای میل در واقع چک بکنی. همین اینترنت پرسرعت هم قاعده سرعتش بعضن غیر واقعی و غیر حقیقیه. اینکه مثلا میگم اینترنت 512 میگیری، شما واقعا سرعت 512 حقیقی رو دانلود نداری، نهایتا 128 یا مثلا 64 کیلوبایت پر سکند ممکنه دانلود داشته باشی و اصلا دایلاپ یا بقیه سرویس هایی که غیر قابل استفاده است.
اما جالب اینجاست که دور جدید اختلال‌های اینترنتی در هفته‌ای روی داد که هفته ارتباطات نام گرفته. هفته‌ای که علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشان درجه 1 تجارت الکترونیکی را از معاون اول رئیس جمهور دریافت کرد. نشانی که از جمله دلایل اعطای اون به نوشته خبرگزاری مهر فراهمسازی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه‌های فنی و ارتباطی مرتبط با حوزه تجارت الکترونیک و اتصال شبکه شباب به شبکه ملی اطلاعات بود. اختلال در وضعیت اینترنت در یکی دو هفته اخیر در شرایطی که با مسدود شدن بیشتر پورت‌های VPN که کاربران ایرانی از اونها به عنوان ابزاری برای عبور از فیلترینگ استفاده می‌کردند، هنوز مشخص نیست که چه زمانی نهادهای دولتی از کاربران حقیقی برای استفاده از اون چه که VPN قانونی خونده میشه ثبت نام می‌کنند. در این مورد ایسنا در گزارشی نوشته بود که در حالی که بیش از 2 ماه از پایان ثبت نام کاربران حقوقی VPN قانونی میگذره، هنوز زمانی برای ثبت نام افراد حقیقی اعلام نشده و حتی اخبار موثقی در زمینه ارائه VPN شرکت‌های حقوقی هم به گوش نمیرسه. اما شاید بد نباشه یه بار دیگه مرور کنیم و ببینیم کاربران ایرانی اساساً چه استفاده از VPN میکنن. هادی نیلی، روزنامه‌نگار صاحب نظر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید.
در ایران VPN ها عمدتاً تبدیل شده به ابزار برای دور زدن فیلترینگ، چون به این ترتیب هم کار میکنه. در واقع کامپیوتر شما وصل میشه به یک سرور دیگری و اساساً انگار از یک جهان دیگری بیرون از ایران دارید شما به اینترنت وصل میشید. این ابزار مفیدی بود برای کاربران ایرانی برای دور زدن فیلترینگ شدید در ایران. VPN برای ایرانی‌ها بیشتر معنی فیلتر شکن داره. الان به خاطر این تحریم ها مشخصا کاربرانی که از گوشی ها و ابزارهای اندروید استفاده میکنن برای دسترسی به گوگل پلی که جایی هست که اپلیکیشن های اندرویدی روش در دسترس هست مشکل دارن، چون برای آی پی ایرانی باز نیست، همیشه ناچار بودن با وی پی ان وصل بشن یا با ابزارهایی که آی پی دیگری به جای آی پی ایران براشون میزنه. الان با قرشانی وی پی ان این کاربران نمیتونن مثل گذشته اپلیکیشن هاشون روی ابزارهای اندرویدی آپدیت بکنن یا اپلیکیشنی اضافه بکنن اپلیکیشنشون. این یک از موارد استفاده بوده که خب در واقع به نوعی همون دوران فیلتری میشه و اینها مشکل پیدا کردن با قطعی وی پی ان ها.
be.com گوش میکنید.
در مرحله نخست از طرح واگذاری وی پی ان های قانونی که در اسفند 91 برگزار شد، شورای عالی فضای مجازی از شرکت ها و اشخاص حقوقی برای واگذاری اینترنت قانونی ثبت نام کرده بود و قرار بود بعد از در اختیار دادن وی پی ان قانونی سایر پورت های وی پی ان مسدود بشن. اما بعد از گذشت چند ماه هنوز مشخص نیست که این طرح تا چه اندازه پیش رفته و تنها نمود بیرونی اون قطع و وصل و انسداد مکرر و پی در پی فیلتر شکن ها و وی پی ان هاست. اما قبلا هم در برنامه دات کام به این پرداخته بودیم که اگر حتی وی پی ان هایی که از اونها به عنوان وی پی ان قانونی یاد میشه در اختیار کاربران حقیقی قرار بگیره، تضمینی نیست که حریم کاربران چقدر امن باشه. باز هم از هادی نیلی میشنویم.
هنوز گزارش نداریم درباره که این وی پی ان های قانونی چقدر اون دایره فیلترینگ فعلی رو رعایت میکنن. بیشتر به نظر میرسه و حد زده میشه که این وی پی ان ها نتونن وبسایت های فیلتر شده رو دور بزنن و همچنان فیلترینگ برای وی پی ان های قانونی هم کار بکنه. اگر فیلترینگ در مورد این وی پی ان ها اعمال نشه، میشه فکر بکنیم که کاربران ممکنه استقبال بکنن از این وی پی ان ها و استفاده بکنن ازشون. به هر حال این وی پی ان ها از هر کشوری از هر مجرایی اگه ارائه بشه، وقتی که کاربر ایرانی از این وی پی ان های به اصطلاح قانونی استفاده بکنه، اطلاعات رمزنگاری شدهش رو در اختیار ارائه کننده وی پی انش میذاره و ارائه کننده وی پی ان میتونه هر زمانی به جزئیات این اطلاعات از جمله حتی پسورد خیلی از وبسایت هایی که کاربران استفاده میکنن دسترسی داشته باشه و امنیت این ارتباط اینترنتی امنیت تضمین شده نیست و زیر سواله. اما خب من فکر کنم خیلی از کاربران در ایران هستن که لزوماً واسه شون دغدغه نیست این موضوع و از اینترنت که استفاده سرگرمی میکنن مشکلی هم ندارن اگر کسی بدونه که اینها کجا میرن و چه میکنن. ولی خب خیلی از کاربران هم هستن که براشون امنیت مهمه. فکر کنم اکثریت کاربران شاید این باشن و ترجیح میدن که ارتباطاتشون مال خودشون باشه و کسی اونها رو پایش نکنه. اینه که این دسته از کاربران فکر نمیکنم از این وی پی ان ها بتونن استفاده چندانی بکنن و اعتماد بکنن بهشون.
اینترنت در ایران همچنان با اختلال‌های گاه و بیگاه همراهه، به ویژه حالا که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم. انتخاباتی که البته همه طرف‌های اصلی اون سایت‌های اینترنتی دارن. بعضی مثل سعید جلیلی توییتر رو برای یارگیری و انتشار دیدگاه‌های خودشون انتخاب کردن، برخی مثل محمد باقر قالیباف روی گوگل پلاس سرمایه‌گذاری کردن و البته برخی هم مثل علی اکبر ولایتی در فیسبوک حضور دارن. حالا 8 چهره‌ای که به عنوان بازیگران نهایی رقابت‌های انتخاباتی معرفی شدند، بعد از عبور از فیلتر شورای نگهبان به مسافه فیلترینگ اینترنت هم باید برن تا بتونن خودشون رو به مخاطبان مجازی و آنلاینشون عرضه کنن.
یک حال خبر.
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در آخرین گزارش خود که در هفته‌های پیش منتشر شد، شمار کاربران اینترنت در ایران رو تا پایان 6 ماه نخست سال 91 بالغ بر 45 میلیون نفر اعلام کرده.
بر اساس گزارش مرکز ملی توسعه اینترنت، کاربران از طریق اینترنت دایلاب، جی پی آر اس، ای دی اس ال، وای ماکس و فیبر نوری به شبکه متصل میشند. بر اساس این آمار بزرگترین گروه رو کاربران اینترنت موبایلی جی پی آر اس تشکیل میدند و بر این اساس بیش از 27 میلیون نفر با موبایل به اینترنت متصل میشند. آمار کاربران اینترنت دایلاب در حدود 7 میلیون کاربر هست و بیش از 3 میلیون نفر از مشترکان هم از اینترنت ADSL استفاده می کنند. در همین حال 6 میلیون نفر از طریق فیبر نوری به اینترنت متصل هستند و کمتر از 1 میلیون نفر اتصال وای ماکس دارند.
با این حال به نظر می رسد آمار اعلام شده بیشتر ناظر بر میزان اتصال به اینترنت تا میزان کاربری اینترنت، چون کمتر از 2/3 45 میلیون کاربر اینترنتی لحاظ شده در این گزارش اتصال جی پی آر اس دارند و اتصال از این طریق بیش از اون که نشانگر کاربری اینترنت توسط این گروه همونده باشه نشانگر استفاده اونها از موبایله. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofardo.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چجوری باید برسم به تو؟ با کدوم تاکسی؟ با کدوم مترو؟ با کدوم بلیط؟ با کدوم قطار؟ پایان میگیره فصل انتظار. کدوم ناخدا راهو بلده؟ کی تا نزدی که چشمات اومده؟ کدوم اتوبان به تو میرسه؟ گم شدی پشت کدوم وسوسه؟ پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه، پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه، پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه، پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه. چجوری باید برسم به تو؟ با کدوم تاکسی؟ با کدوم مترو؟ با کدوم بلیط؟ با کدوم قطار؟ پایان میگیره فصل انتظار. گشتم نامه به نامه، رویا به رویا، کوچه به کوچه، کشور به کشور، بی گذرنامه. دنبالت گشتم ساعت به ساعت، تقویم به تقویم، تو تولدا، حتی تو دل مجلس ترحیم. از رنگاری که توی چشمامه، پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه، پیدا کن منو از رنگاری که توی چشمامه، پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه.
فرداست. رادیو فردا.
منو نرگس مست تو
دیدم، دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یادت بیاد روزی که گفتی به تو می‌میرم، گفتی نباشی پیشم، من از دنیا سیر میشم، میرم اون دور دورا از نظر آگم میشم، میرم اون دور دورا از نظر آگم میشم. اینی که نمیدونستم بازی چه یه تو هستم، منو تو از یاد میبری، از روی با من میبری، تو نهال غم میاری، توی قلب من میکاری، منو تو از یاد میبری، از روی با من میبری. اینی که نمیدونستم بازی چه یه تو هستم.
رد صلاحیت شده ها، تایید شده ها، کاندیداها، اصلاح طلبها، اصولگرا، ائتلافیا، جبهه پایداری ها، چپی ها، راستی ها، کتک خورده ها، اشکاور زده ها.
چهار خرداد داری میاد.
اونا که تو زندونن از انتخابات حیرونن یا آخرشو نمیدونن. انتخابات انتخابات که میگفتن رسیدا. رادیو پس فردای انتخاباتی هم تو راهه.
چهار خرداد میمادم.
هاشمی یا مشایی بازاش، مصر رضایی نوازاش، حداد ولایتی قالیبافیاش، جلیلی یا لنکرانیاش، روحانی یا رحیمی ها، یا حتی اون تحریمیاش.
اونا که رأی نمیدن دیگه بابا.
از شنبه 4 خرداد با پسوردهای سری 4م حماسه پسوردهای خردادی انتخاباتی را با ما رقم بزنید. پسوردهایی که با انتخابات شروع شود. پسورد
چه شود؟ وای وای وای.
فصل 4م.
شب ساده رو بخونم از ایرونو دونه قدیم شمه قومو کچونو شعب دولدون اصحال نبود خیابونو خاکی بود درشگه و باری جای تاکسی بود دونه پشی نبودش آبشاهی بود برندوزی جیلیتش دهشاهی بود رمز خون از آواز خون شعاکی بود کزی جز به سور و سطح تریاکی بود
خب فادر اون وقتا بچه بود کوچکتر از رفت طرف مدرسه بود
شهناز نه یک تصایی کارشون کلاسیک و عالی بود اما جای راکن رول هیف خالی بود
He's the guy of Asia Pop for the rock Persia He's the guy of Asia Pop for the rock Persia
دارن عوض شد گرده پوران شاپوری یا دلکش شد پورا خوشگل بود و خوشگل میخون از ته قلب و جون و دل میخون
یا که بریم به مزا ملا محمد جان سیره کنه لالزار با ما دل بر جان سیره کنه لالزار
تو رادیا برنامه ی گلها بود محسن خواننده ی دلها بود جلاه ایده و همیران مرزی بنان گلتاب
برهی دیدم برگ خزان مشمرد زبیداد زمان از شاخ جدا بود
کارشون راسی راسی عالی بود اما جای راکن رول حیف خالی بود
He's the guy of Asia Pop for the rough Persia He's the guy of Asia Pop for the rough Persia
چمچه شیبانی پیشتر از زل باقی بود مرا به بوس حفه گل نراقی بود یواش یواش اسم گیتار اومد واسه اجاز سیتار اومد این بعد از اونا دور دور ویگن بود دره منو بگلری و سورن بود محبوب و بیدقی با بیهمتا سلطان جاز فقط ویگن بود
بارون بارون زمین آتر میشه گل سار جون و خرا بهتر میشه
سلطان قلب ها عارف بود خوندنش واسه دل عاشق بود هرچی که میخون بوی عشق میدان نبید دوستی و سازش میدان
وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه آدم دلش میسوزه ای خدا ای خدا
کارشون محشر و عالی بود اما جای راکن روله خالی بود
He's the guy of Asia Pop for the rock Persia He's the guy of Asia Pop for the rock Persia
رامش ایتی نلی نازی افشان جمیله قبلی شقی سوزی یاشان کافه کاباره همه شلوخ بود شوی صابر آتشین و گوگوش بود
تو از شهر غریبه بینشونی اومدی
تو با اسب سفید مهربونی اومدی. شهرام شفره ابی فرزون کیوان داریوش افشین داریوش میکند از دم مردم از شقایق تا بوی گندم. وقتی که دلتنگ فایدشی آزادی زندگی زندونه وقتی نباشه شادی. حرف نداشت کارشون عالی بود اما جای راکن رول حیف خالی بود.
He's the guy of Asia, pop for the love, Persia. He's the guy of Asia, pop for the love, Persia.
راکن رول همه جای دنیا بود هر جای جز توی آسیا بود. حتی سو آمریکا با تجابونا بود تو اروپا حرف بیتلا بود.
از خوب آسیا نوبت کیا
نوبت گربه های سیاه بود.
It's Black Cat's time. گربه ها می زدن و شروع حالی بود. شایی مثل اون سالا عالی نبود چون جای راکن رو دیگه خالی نبود.
He's the guy of Asia.